خبر.
با راه اندازی طرح نهضت ساخت داخل 10 میلیارد دلار واردات تبدیل به ساخت داخل خواهد شد. مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت در دومین همایش و جشنواره ملی فولاد ایران گفت این وزارتخانه با راه اندازی طرح نهضت ساخت داخل هدف گذاری کرده است که تا پایان سال 1400 10 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی به کشور را از طریق ساخت داخل تامین کند. مهدی صادقی نیارکی افزود وزارت صمت در صدد دستیابی به استقلال داخلی سازی صنعتی و تقویت شرکت‌های دانش بنیان است. وی گفت برای دستیابی به این هدف این وزارتخانه طرحی را ایجاد کرده با نام نهضت ساخت داخل که قرار است در پی آن تمامی موانع برای تولیدات مورد نیاز صنعتی در کشور تا جایی ممکن برداشته شود. صادق نیارکی افزود هدف گذاری اصلی طرح نهضت ساخت داخل جلوگیری از واردات 10 میلیارد دلار کالا تا سال 1400 به کمک تولید کنندگان داخلی است. با رادیو اقتصاد همچنان همراه باشید.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، خوش آمدید به بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. امروز دوشنبه 23 روز از دی ماه سال 1398 هجری خورشیدی برابر با 17 جمادی الاول سال 1441 هجری قمری و 13 ژانویه 2020. مناسبت خاصی هم در تقویم پیشروی من یادداشت نشده. در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد از ساعت 14 تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی FM ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم و تلاش میکنیم در طول این 8 ساعت برنامه متنوعی رو رأس ساعت به حضورتون تقدیم کنیم. به نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی هم وطنان عزیز حتما به دست ما برسونید از طریق شماره پیام کوتاه 30367 یا شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098. همینطور خواهش میکنم که انتقادها و پیشنهادهای خوبتون رو با همکاران خوب ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در میون بگذارید. شماره آشنایی 162 و یا شماره پیامک روابط عمومی 30162. و سلام، اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه رو از دست دادید یا اینکه مایل هستید که برنامه در قالب یک فایل برای خودتون ذخیره کنید، این امکان برای شما میسر هست که مراجعه کنید به وبسایت شبکه رادیو اقتصاد به آدرس radioeqtesad.irib.ir. فایل تمامی برنامه ها با توجه به تاریخ و زمان پخش اونجا موجود هست که میتونید بشنوید. حالا هم دعوت میکنم شنونده دیگر برنامه باشید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، ما در هول و هوش حالا 55 دقیقه روی همین موج رادیویی با شما هستیم، FM 98 مگاهرتز، و امروز میخوام ازتون خواهش کنم که ویژه تر ما رو همراهی کنید، چون درباره امنیت در نظام بانکداری الکترونیک با شما صحبت میکنیم. از جمله موضوعاتی است که به خواست شما پیگیر شدیم و تلاش میکنیم که پاسخگوی ابهام ها و پرسش هایی که در ذهن شما هست باشیم، با حضور کارشناسانی که هم داخل استودیو تشریف دارن هم از طریق ارتباط تلفنی به جمع ما میپیوندن. منتها با توجه به عنوان برنامه که امروز داریم، یعنی امنیت در نظام بانکداری الکترونیک، با این محورها در خدمت شما خواهیم بود. از چرای اهمیت امنیت در بانک ها برای شما خواهیم گفت، همینطور توانایی زیرساختی نظام بانکی، به بررسی وضعیت امنیت اطلاعات در بانک ها میپردازیم و در نهایت مشکلات موجود در این حوزه رو بررسی میکنیم و البته راهکارهای مقابله با اون. اگر موضوع و محورها که خدمتون عرض شد مورد علاقه و توجه شماست، با ما باشید و شنوندگی این برنامه، یعنی اقتصاد مجازی. اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم که ما حضور کارشناس گرامی رو داخل استودیو داریم. حضور شما معرفی کنم، آقای مرتضی سرلک، کارشناس امنیت در حوزه بانکداری. آقای سرلک، عرض ادب و احترام دارم، سلام و بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبانتون و امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه قابل توجه و مفید واقع بشه برای شنوندگان.
حتما همینطور خواهد بود و سپاسگزارم که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی اقتصاد مجازی پذیرفتید. عنوان و موضوع امنیت در نظام بانکداری الکترونیک هست و آنچه که مطرح میشه به عنوان سوال نخست این هست که واقعا چرا امنیت در بانک ها اهمیت داره، و دلم میخواد که شما به عنوان یک متخصص در این حوزه ما رو راهنمایی کنید.
خواهش میکنم. بحث امنیت توی بانک ها و کلا در مؤسسات مالی اعتباری و کلا در جاهایی که با پول مردم سر و کار دارند، به شدت بعد از روزافزون شدن استفاده از اینترنت اهمیت پیدا کرده، مخصوصا توی 10-15 سال اخیر، به خاطر اینکه ما تو امنیت سایبری اتفاقاتی ممکنه بیفته که در وهله اول اعتماد و نسبت به اون کسب و کار، به اون بانک، به اون مؤسسه مالی از بین ببره. شما فرض کنید که پولتون رو داخل بانکی گذاشتید و با خبر بشید که یک حمله سایبری به اون بانک شده، یا اون اطلاعات شما و اون دیتای شما که در وهله اول محرمانه برای شماست به صورت عمومی گسترده شده در سطح جامعه، در شبکه‌های مجازی یا هر جای دیگه
پخش شده
و اولین اتفاق که میفته اینه که شما اعتمادتون رو به اون بانک از دست میدید و این رابطه مستقیم داره با از بین رفتن کسب و کار اون مؤسسه و اون بانکی که این اتفاق واسش افتاده. و معمولا ما همیشه میگیم که توی جاهایی مثل خیلی حساس که با پول مردم سر و کار دارن، معمولا اولین اشتباهای جدی امنیتی ممکن آخرین اشتباهاتی باشن که اون مؤسسات انجام دادن، چون خیلی راحت میتونه منجر به از دست رفتن کسب و کار و حتی از بین رفتن و نابود شدن اون بانک مؤسسه مالی بشه.
درسته. پس از این جهت حائز اهمیت هست و اینکه باید بهش توجه ویژه بشه که البته کاملا هم مشخصه، منتها میخوام به این موضوع هم نگاهی داشته باشیم که پس با توجه به اهمیت این مسئله نظام بانکی ما چقدر زیر ساخت لازم رو برای پیاده سازی این شرایط در کشور داره.
من یه مقدار باید از عقب‌تر توضیح بدم، به خاطر اینکه ما وقتی راجع به بانک‌ها صحبت می‌کنیم، بانک‌ها یک هدف خیلی جذابی هستن برای هکرها یا برای اقدامات تروریستی سایبری، به خاطر تحریم‌هایی که کشور الان درگیرش هست و به خاطر حملاتی که از کشورهای دیگه سمت ما داره میاد و میخوان که اقتصاد ما ضربه ببینه از این قضیه.
بله.
یک سری شرایط خاصی هست که مثل سایر کشورها نیستیم. از یه ور ما یه سری زیرساخت‌هایی لازم داریم برای بالا بردن امنیتمون. زیرساخت‌های سخت افزاری هست. این زیرساخت‌های سخت افزاری خب نیاز داره به یک سری، مثال بزنم، یک سری دستگاه‌های امنیتی، یک سری تجهیزات و دستگاهی از این قبیل. نیازهای دیگه نیازهای نرم افزاری هست که ما خب خیلی جاها نیاز داریم که به لایسنس ها و گواهی نامه هایی تهیه کنیم از پرووایدرها و ارائه دهندگان سرویس خارج از کشور. خوب. که با توجه به این تحریم هایی که الان هست ما با مشکل خوردیم. همه اینا باعث میشه که ما چالش ها جدی داشته باشیم توی بالا بردن سطح امنیتیمون توی زیرساخت بانکیمون.
بله.
و حتی توی لایه های بالاتر. و این خیلی نیاز هست که ما شرکت‌های داخلیمون، حالا تو خوشبختانه خیلی شرکت‌ها دست به کار شدن و کار خوبی انجام دادن، ولی به نظر من خیلی راه هست که ما شرکت‌های داخلی برن سمت این که بتونن محصولات بومی منطبق با سیاست‌های بانکداری داخل کشور، با سیاست‌های بانکداری اسلامی تولید کنن. و این کیفیت این محصولات خیلی مهم هست. متأسفانه خب خیلی شرکت‌ها وارد این قضیه شدن، ولی خب اون کیفیتی که باید داشته باشه محصولاتشون نداره و در عمل اتفاقی که میفته یا بانک‌ها میرن محصولاتو میگیرن و دارای کیفیت نیستن، یا مجبور میشن که برن سمت محصولات خارجی که بعض محصولات خارجی هم دردسرهای خودشو داره. به هر حال هر محصول خارجی یک سری ریسک‌هایی رو با خودش وارد کشور می‌کنه و این ریسک‌ها با توجه به شرایط خاصی که الان کشور داخلش هست باید خیلی دیده بشه و خیلی تخصصی راجع به دونه به دونش بحث بشه و بانک‌ها اینو باید در نظر بگیرن که دارن دقیقاً چه مکانیزمی، چه تکنولوژی برای چه سرویسشون استفاده میکنن و کاملا اشراف اطلاعاتی داشته باشن به سرویسایی که دارن استفاده میکنن.
آقای سرلک، این عمده دستگاه امنیتی و تجهیزاتی که مربوط به حالا مسئله امنیت نظام بانکداری الکترونیک میشه و همینطور حالا مسئله نرم افزاری که شما اشاره کردید به عنوان زیرساخت‌های این مسئله، وارداتی هاش عمدتاً مربوط به چه کشورهایی میشده؟
اکثرا برندها و کمپانی هایی که این محصولات رو با کیفیت بالا تولید میکنن برای کشور اروپایی و کشور آمریکا شمالی هستن و دقیقا همون جاهایی هستن که ما رو به شدت مورد تحریم قرار دادن و وارداتش و استفاده و مهمتر از اون پشتیبانی این محصولات خیلی سخت شده. البته این بحث سخت افزار و نرم افزار یک روی سکه است. یه روی سکه توی این حوزه امنیت اطلاعات در بانک‌ها و مؤسسات مالی بحث روندها و روال‌هایی است که ما باید توی این بانک‌ها داشته باشیم در جهت دسترسی به اطلاعات، در جهت پشتیبانگیری از اطلاعات و خیلی از این راه حل‌هایی که ما برای بالا بردن سطح کیفیت امنیت توی بانک انجام می‌دیم. این من خیلی راحت بتونم بگم 50 حتی بالاتر از 50% قضیه به این برمیگرده.
البته این روال ها که دیگه یک مسئله بومی داخلی است دیگه.
بله. بله. ولی خب متاسفانه تو خیلی از بانک ها مشاهده میکنه که به درستی انجام نمیشه. خیلی جاها شما مشاهده میکنید که، مثال بزنم برای شما، ما سرویس هایی داریم که پشتیبانگیری به خوبی انجام نمیشه. پشتیبانگیری توی صنایعی که با تکنولوژی و با فناوری اطلاعات سر و کار دارن به شدت مهمه. یکی از اصلی بحث امنیت بحث پشتیبانگیری داده هاست. ما با داده های مردم سر و کار داریم و این داده ها از دست دادنشون ارتباط مستقیم داره با بیزینسمون، با امنیتمون، حتی با امنیت کشور. حالا خب متاسفانه خیلی جا دیده میشه که یک سری مسائلی که واقعا میشه رعایت کرد اینا رعایت نمیشه و اون بانک یا اون مؤسسه رو وارد یه سری ریسک هایی میکنه که بعداً جبران ناپذیره.
درسته. خب چون که داریم حالا با توجه به نکاتی که شما میفرمایید چالش های این مسئله، یعنی حالا اونچه که مربوط به زیرساخت های نظام بانکی میشه و البته در کنارش روالی که فرمودید اشاره میکنیم، اگر موافق باشید این موضوع رو هم بهش نگاه کنیم. البته حالا به نوعی شما فرمودین، ولی اینکه در کل الان وضعیت نظام بانکی ما در حوزه امنیت به چه شکل هست؟ چون شما میفهمید که حالا توی بخشی از این مسائل ما کاملا در گذشته به حال باید این تجهیزات رو وارد میکردیم و آنچه که نیاز بود، منتها میفهمید که الان شرایط بومیش رو هم اونقدر نتونستیم پیش ببریم. پس الان شرایط امنیت واقعا در کشور ما در حوزه نظام بانکی به چه شکل هست؟
وضعیت امنیت توی نظام بانکی به نظر من دو قسمت متفاوت داره. یک قسمتی سمت بانک ها و مؤسسات هستن، یک قسمتی سمت مشتریان بانک ها هستن. یک مشکل بزرگ و عدیده‌ای که الان وجود داره توی بحث کلاهبرداری های اینترنتی، توی بحث سرقت هایی که از طریق اینترنت انجام میشه، اشتباهاتی است که مشتریان انجام میدهن. یک مسئله که وجود داره عدم آموزش نحوه استفاده شبکه اینترنت برای مسائل مالی و پرداخت و جابجایی پول هست. من فکر میکنم که این آموزش خیلی درست داده نشده به مردم و خیلی ها نمیدونن که اگر میخوان مثلا یک پولی رو بستر اینترنت جابجا کنن چه نکاتی رو باید در نظر بگیرن. شاید با یک آموزش خیلی ابتدایی با 4-5 تا نکته‌ای که یادآوری بشه خیلی از سطح این اشتباه بیاد پایین. الان بیشتری اتفاقی که داره برای مردم میفته بحث فیشینگه. آموزش میتونه کمک کنه به اینکه ما اگر بتونیم به افراد آموزش بدیم که اگر شما میخواید برید یک پرداختی رو انجام بدید، برای مثال گواهینامه اون سایت رو چک بکنید، ببینید اون سرتیفیکیت معتبر هست یا نه و چه جوری میشه این اعتبار سنجی رو انجام داد. این کار خیلی سختی نیست برای افرادی که حالا با یک سطح سواد متوسطی باشن. یه آموزش خیلی ساده میشه این اعتبار سنجی رو بهشون یاد داد و اینو انجام بدن و این به نظر من میتونه تا حد خیلی زیادی حالا بحثایی که سمت مشتریان هست، بحثایی که سمت کلاهبرداری هست، حالا مثالی که من بهتون دادم همون بحث سایت های جعلی که معمولا تو پرداخت های اینترنتی افراد هدایت میشن به اون سایت ها و اطلاعات کارتشون و یا حسابشون رو وارد میکنن و متاسفانه منجر میشه به از دست رفتن سرمایه و حساب بانکیشون. این یک روی قضیه است. یک روی قضیه برمیگرده به بانک ها، به این صورت که بانک ها به چه صورت اومدن و این محصولاتشون رو امن کردن و این زیرساختشون رو فراهم کردند که کوچکترین آسیب پذیری رو بتونن در اون روزی که یا اون لحظه‌ای که عمومی شده متوجه بشن و بتونن سرویس‌هاشون رو با توجه به اون به‌روزرسانی بکنن. یه مشکلاتی که ما الان توی بانک‌ها داریم عدم روالمندی است، به این معنی که شما فرض کنید که یک مؤسسه مالی از چندین نوع سرویس الکترونیکی برای خدمات بانکداری الکترونیکش داره استفاده می‌کنه.
بله.
مثل موبایل بانک، مثل اینترنت بانک، مثل سایت پرداخت خرد. تو هر کدوم از این سرویس ها ممکنه که چند ده تکنولوژی استفاده شده باشه. از تکنولوژی های نرم افزاری شما بگیرید تا دستگاهایی که اونجا استفاده شده، سرورهایی که این تکنولوژی روی اون قرار گرفته. ما روزانه ده ها و صد ها آسیب پذیری داریم که تو دنیا شناسایی میشه و برای تمام این دستگاه ها و نرم افزارها اعلام عمومی میشه. یه اتفاقی که ما تو بعضی جاها لااقل شخصا من خودم دیدم به این صورت بوده که ما خیلی اشراف نداریم که توی تکنولوژی و توی دستگاهی که استفاده کردیم یک لیست دقیقی ازش نداریم که بدونیم که اگر فردا روزی یک آسیب پذیری به صورت عمومی اعلام شد آیا ما از اون تکنولوژی توی سیستممون استفاده کردیم یا نکردیم، اگر کردیم روالمون چیه، چه رویکردی داریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اون آسیب پذیری رو از بین ببریم. شما فرض کنید که وقتی
باور کردنی نیست که واقعا این لیست رو نداشته باشیم. یعنی شما که اشاره میکنید جای تعجب داره، به واقع این شکلی است؟
متاسفانه خب یه سری جاها به این صورت هست و خب حالا اون ور قضیه رو من بخوام بگم خیلی بدبینانه صحبت نکنیم، اکثریت اینجوری نیستن، ولی خب اقلیتی ما داریم که به نظرم خیلی جای کار داره که روی امنیت اطلاعاتشون
چون راه نفوذ میشه دیگه.
دقیقا به همین صورته. شما وقتی که یه آسیب پذیری تو سطح دنیا منتشر میشه برای یک سرویسی که توی یک بانک استفاده شده و روی لبه اینترنت قرار گرفته،
بله.
یعنی دقیقا در معرض 7 میلیارد 8 میلیارد انسان که بهش دسترسی دارن. و یه نکته دیگه که توی سالهای اخیر به وجود اومده، ما دیگه نیاز به دانش سطح بالا برای انجام حملات سایبری نداریم. نرم افزارهایی که این کارا رو میکنن و سرویس هایی که این کارا رو میکنن انقدر پیشرفت کردن که دیگه مثل قدیم نیست که یک متخصص امنیت نیاز باشه که بتونه حمله سایبری انجام بده. رنج سنی که توی کشورهای آمریکایی، توی من یه آماری داشتم نگاه میکردم، بین 15-16 سال شروع میشه تا سن 23-24 سال. یعنی یک پسر 15 ساله، یک دختر 15-16 ساله با استفاده از نرم افزارهایی که خیلی ارزون یا حتی به صورت رایگان در اختیارش هست میتونه حمله سایبری انجام بده. یه نکته‌ای که توی حملات سایبری مخصوصا توی چند وقت اخیر هست، بحث حملات DDoS هست. DDoS به حملاتی گفته میشه که به یک سایت خاص یا به یک سامانه خاص که روی اینترنت هست انجام میشه از تعداد مبدأهای بسیار زیاد. شما فرض کنید که مثلا از 100,000 نقطه یک ریکوستی سمت یک سایت درخواست. بانک میره، یک درخواست سمت سایت بانک میره و به خاطر تعداد بالا باعث میشه که اون سایت دیگه سرویس ده نباشه و سرویس دهشو از دست بده. خب الان سرویس های تو دنیا هست که با 5 دلار با 10 دلار ماهیانه این سرویس در اختیار شما قرار میده. شما میتونید 5 دلار پرداخت کنی و این سرویس رو بگی و به جای حمله کنی. خب این خیلی خطرناکه. بحث حملات از نوع DDoS حملاتی هستن که حالا تا چند وقت پیش خیلی نمیشد باشون مقابله کرد. ما یه حملات DOS داریم، یک حملات DDoS داریم. حملات DDoS distributed هستن، یعنی از ممکن از هزاران مبدأ صورت بگیره. حملات DOS دیستریبیوت نیستن، از یک نقطه صورت میگیره و اونها رو میشه خیلی راحت کنترل کرد. ولی حملاتی که توضیح شده هستند تا چند سال پیش به راحتی نمیشه جلوشون رو گرفت. شما میتونستی نهایتا جلو 100 تا رو بگیری، 200 تا رو بگیری، 1000 تا رو بگیری، ولی این همینجوری میومد. ولی خب خوشبختانه الان تکنولوژی های جدیدی اومده، من عرض کردم، مثل تکنولوژی CDN که شما میتونید ترافیک بانکیتون رو خارج از کشور قبل از اینکه وارد پهنه باند ایران بشه، قبل از اینکه به سرور شما برسه، مورد بررسی قرار بدی و به صورت توزیع شده جلوی حملات رو بگیرین. ولی مشکلی که الان هست، هنوز خیلی از بانک‌ها به اهمیت اینجور سرویس‌ها پی نبردن و به خاطر هزینه بالایی که داره خیلی جدی نگرفتن و متاسفانه ما موقعی می‌بینیم که این قضیه جدی گرفته میشه که یک حمله صورت گرفته، یه اتفاقی افتاده، سرویس از دسترس خارج شده، بعد اون بانک یا مؤسسه مالی فکر می‌افته که خب الان من باید چیکار کنم.
بله.
و این من فکر می‌کنم که این پیش‌بینی خیلی الان روشن است که بانک‌ها باید به این فکر باشند که فکری به حال این موزل حملات از این تیپ بکنن. حالا این یه بخش از قضیه است. ما دهان و حملات سایبری داریم. این حمله‌ای که تو لایه زیرساخت انجام میشه، ما حملاتی که تو لایه برنامه کاربردی یا تو لایه اپلیکیشن صورت میگیره که برمیگرده به همون مسئله‌ای که چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم، این که ما از چه تکنولوژی‌هایی داریم استفاده می‌کنیم و این که چه آسیب‌پذیرایی روی این تکنولوژی‌ها به روز داره اعلام میشه و ما چجوری داریم اینا رو مدیریت می‌کنیم. ما اگر اینو کوچکترین غفلتی انجام بدیم توی مدیریت اینجور وسله‌های امنیتی، قطعاً به مشکل می‌خوریم. برای اینکه من یه جایی داشتم برای یک مؤسسه ترافیک‌های از نوع حملات تو لایه اپلیکیشن رو که نگاه می‌کردم، یه عدد خیلی عجیب غریبی در روز ما از این جور ترافیک‌ها رو رصد می‌کردیم. یه عدد فکر می‌کنم حدود چند صد تیپ حمله به سر یک سری برنامه کاربردی مؤسسه که روی اینترنت بود و در دسترس عموم بود. حالا تا حد خوبش رو داشتیم که با تجهیزاتی که داشتیم، با فرآیندی که داشتیم دفع می‌کردیم. ولی به هر حال شما بدونید که سرویس‌های مالی وقتی روی اینترنت قرار می‌گیرن، عرض کردم خدمتتون، هدف خیلی خوبی هستن برای ضربه زدن از چند جهت. برای اخاذی، برای پایین آوردن امنیت، حس امنیت اطلاعاتی داخل کشور و اهدافی از این قبیل.
درسته، چون جالب بود صرفا مسئله پول هم گاهی نیست.
صرفا مسئله پول نیست.
بله، البته که شما اشاره کردید.
پشت خیلی از این حملات کشورها هستند. حملات انقدر گسترده هست که مشخصه که یک آدم یا یک تیم اینو انجام نداده. یک کشور میاد سرمایه گذاری میکنه و حملات سایبری انجام میده به مثلا زیرساخت بانکی کشور دیگه، با هدف این که سلب امنیت عمومی انجام بده یا اون کشور رو وارد سری مشکلات عدیده امنیتی بکنه.
درسته. آقای سلک، با توجه به اینکه چالش ها رو شما برای ما بررسی کردید و برای ما گفتید، اگر موافق باشید در ادامه برنامه شرایط حال حاضر نظام بانکی رو هم در این حوزه مورد بررسی قرار بدیم و اینکه چه راهکارهایی شما با توجه به اینکه کارشناس امنیت در حوزه بانکداری هستید پیشنهاد میدید. من دعوت میکنم شنوندگان با ما باشن و امروز درباره امنیت در نظام بانکداری الکترونیک با شما صحبت میکنیم و برای خود من که خیلی جالب توجه است و اطلاعات جدیدی رو دارم کسب میکنم. همراه هم هستیم با آقای مرتضی سرلک، کارشناس امنیت در حوزه بانکداری، که اطلاعات خوبی رو در اختیار ما گذاشتن، اینکه اصلا چرا امنیت در بانک ها اهمیت داره و اینکه چقدر نظام بانکی ما زیرساخت برای پیاده سازی این امر رو داره. ما به چالش ها هم نگاهی انداختیم و ایشون مواردی رو مورد توجه قرار دادن، از جمله حالا مسائلی که مربوط به مسائل زیرساختی و سخت افزاری است، حالا چه که مربوط به دستگاه‌های امنیتی و تجهیزات میشه و همینطور نیازهای نرم افزاری. ایشون از حالا مسائلی که مربوط به روندها و روالهایی که در نظام بانکداری میشه صحبت به من آوردن که باید توجه ویژه به این مسائل هم بشه و البته مسئله آموزش کافی در کشور و برنامه‌های کاربردی. اینها از جمله چالش‌هایی بود که ایشون در حوزه نظام بانکداری الکترونیک پیش روی ما گذاشتن و درباره صحبت کردن. منتها در کنار این چالش‌ها قطعاً راهکارها و پیشنهادهای مؤثری میتونه کمک کنه برای اینکه آگاهانه‌تر و هوشمندانه‌تر بتونیم این مسائل رو ببینیم و مدیریتش کنیم، که خب میخوایم از خود ایشون که کارشناس امنیت در حوزه بانکداری هستن توضیح بدن. آقای سرلک، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد چالش هایی که مطرح شد، من یک نکته ای رو عرض کنم که ما توی حوزه مالی و اعتباری یه اتفاقی که یک موقع برای یک نقطه از کشور میفته باعث میشه که خیلی از آدم اعتمادشون به کل سیستم از دست بدن. بخاطر همین هست که به نظر من باید بالا بردن سطح امنیتی رو توی حوزه بانکداری اینقدر جدی بگیریم که بتونیم در تمام سطوح و در تمام مؤسسات تا یه حد قابل قبولی بهش برسیم. برای اینکه اگر شما مثلا فرض کنید توی یک بانکی مشکل کوچیکی پیش بیاد، این حالا با بستر شایعه یا فضای مجازی انقدر گسترش پیدا میکنه که باعث میشه خبرهای غیر واقعی اعتماد رو به کل سیستم از دست بده. برای همین اهمیتش مهمه که ما این مشکلات رو در تمام سطوح بررسی کنیم. خب در حال حاضر خیلی از بانک‌ها خیلی کار خوبی انجام دادن، بحث مقابله با حملات سایبری، بحث این که بتونن سرویس‌هاشون رو انقدر با استانداردها مطابقت بدن که تا حد خیلی خوبی ریسک رو پایین بیارن، ولی این باید در تمام سطوح مؤسسات و بانک ها انجام بشه. در مورد چالش ها من اول عرض کردم، در مورد آموزش من فکر میکنم آموزش هم تو سطح بانک ها هم تو سطح مردم با درجات تخصصی متفاوت خیلی نیاز هست و باعث میشه که این آگاهی که کسب میشه جلوی خیلی از رفتارهای خطرسازی که منجر به فاش شدن یا ایجاد دسترسی یا از دست رفتن اطلاعات برای مردم یا برای بانک‌ها چه جلوشو بگیره.
بله.
و فکر میکنم که الان دیگه به اون درجه رسیدیم که بخوام یه مثالی بزنم که فرض کنید توی مدارس میان به بچه‌ها یاد میدن که چجوری از خیابون رد بشن.
خب
یک چیز خیلی عادیه،
خیلی مسئله معمولی.
الان دیگه به این درجه رسیدیم که بیان به بچه‌ها یاد بدن که اگر شما دارید توی اینترنت یک کار مالی انجام میدید، یک خرید انجام میدید، یک انتقال پول انجام میدید، چه چیزهایی رو باید رعایت کنید. با یک آموزش خیلی ساده به نظرم این قضیه حل میشه و این باید بیاد توی فرهنگ ما و بیاد توی سیستم آموزشی ما و از پایه حل بشه، برای اینکه به نظرم خیلی تأثیر میذاره توی پایین اومدن این اشتباهات که منجر به اینجور وقایع میشه.
خوب.
نکته بعدی نکته ایست که در مورد خود بانک هاست و جدی گرفتن قضیه امنیت اطلاعات در بانک هامون، که منتظر نباشن که یک اتفاقی بیفته که بعدش برند بابت اون اتفاقی که سری کارها رو انجام بدن به قول معروف امنیتشون بالا ببرن. بانک ها به نظر من هم بانک ها هم مؤسسات مالی هم تمام حوزه هایی که حالا ما صرفا چون برنامه در مورد سیستم های مالی و بانکی هست من مثال بانک میزنم، ولی تمام حوزه هایی که دارن سرویس میدن و این سرویس رو بستر شبکه و بستر اینترنت دارن میدن باید خیلی جدی بگیرن این قضیه رو. ما پیش